تشکر صالح صاحب، سلام و شامتان بخیر شنوندگان عزیز. خدا کنه که لحظات خوب قبل از افطار داشته باشین. در مجله خبری شام امروز ما سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرسته. در آغاز گزارش هایی که بعد از اخبار نشر خواهند شد میشنوین که مشران جرگه افغانستان از نامگذاری یک سرک در شهر مزار شریف به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی به شدت انتقاد کرده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار مهم این ساعت از همکارم امید مرزبان.
وزارت خارجه افغانستان از توقف حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر خبر داده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت میگوید که در جریان امروز هم چندین راکت از خاک پاکستان بالای کنر پرتاب شده است. باشندگان بامیان امروز در تظاهرات خواستار حفظ امنیت راه‌های مواصلاتی این ولایت شدند. و مقامات ایرانی اکنون تعداد تلفات ناشی از زلزله دیروز در این کشور را کمتر خوانده میگویند. 227 تن در نتیجه این زلزله کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان از توقف حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر خبر داده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت میگوید که در جریان امروز هم چندین راکت از خاک پاکستان بالای ولایت کنر پرتاب شده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این حملات از چند روز بعد این سو متوقف شده و جهت قطع دائمی آن قرار است مقامات بلند رتبه افغان و پاکستانی نشست را در شهر جلال آباد برگزار کنند.
تیرو څو ورځې کې راڅنګه چې موږ تاسو ټول شهیدان یو د دیورند کرخینه له اخوا راکټي او د توخانی حمله درېدلې
و میگوید از چند روز گذشته بعد این سو طوری که ما و شما شاهد هستیم حملات راکتی از آن سوی خط دیورند متوقف شده. هنوز هم صحبت ها به خاطر حل این مسئله و برگزاری نشست دو جانبه در شهر جلال آباد ادامه دارند. در این حال سخنگوی والی کنر صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این حملات هنوز هم ادامه دارند و شب گذشته 65 راکت پرتاب شده از خاک پاکستان بر ولسوالی دنگام این ولایت اصابت کرد. باشندگان ولایت بامیان امروز در تظاهرات خواستار حفظ امنیت راه‌های مواصلاتی این ولایت شدند. در جریان تظاهرات مظاهرتچیان همچنان خواستار حفظ امنیت ولسوالی‌های سیغان، کهمرد، شبر و یکاولنگ شدند. یکی از مظاهرتچیان امروز به رادیو آزادی گفت:
مردم بامیان واقعاً به سوتو آمده. راه‌های این مردم بند است. مواد غذایی به این مردم نمیرسه. دولت از خواب غفلت بیدار شو. ما امنیت می‌خواهیم. امنیت مردم وظیفه دولت است.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این اواخر ناامنی در راه‌های مواصلاتی ولایت بامیان افزایش یافته است. گفته می‌شود تعداد مسافرین کابل بامیان و بامیان کابل به همین دلیل کاهش یافته و تاجران کمتر جرأت می‌کنند که با استفاده از این راه‌ها مواد خوراکی را به ولایت بامیان انتقال دهند. ژاپن 11 میلیون دلار آمریکایی را به هدف خریداری و توزیع تخم اصلاح شده با افغانستان کمک می‌کند. قرارداد این کمک امروز میان معین وزارت زراعت و مالداری و سفیر ژاپن در کابل امضا شد. مقام‌های وزارت زراعت و مالداری میگویند با استفاده از این پول تخم اصلاح شده بذری را در اختیار 80 هزار دهقان کشور قرار خواهند داد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از زلزله دیروز در این کشور را مقامات ایرانی اکنون تعداد تلفات ناشی از زلزله دیروز در این کشور را کمتر خوانده میگویند. 227 تن در نتیجه این زلزله کشته و 1380 تن دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ایران مصطفی محمد نجار به خبرنگاران گفت عملیات جستجو و نجات به پایان رسیده و اکنون برای رساندن غذا و سرپناه به آسیب دیده ها از این زلزله تمرکز می شود.
واقعیتش اینه که با توجه به امکانات و حادثه ناگهانی خیلی خوب همه کار کردن، همه دست به دست هم تلاش کردن که من تشکر میکنم به سهم خودم به عنوان جانشین آقای رئیس جمهور در شورای عالی مدیریت بحران و تشکر بکنم از مردم.
مصطفی محمد نجار گفت از جمع 600 قریه آسیب دیده در منطقه بیش از نصف این قریه ها کاملا ویران شدند. فاصله زمانی میان دو زلزله حدود 11 دقیقه بود. قدرت زلزله نخست 6.4 درجه ریشتر و مرکز آن شهرک آهار بود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به طور غیر منتظره اجلاسی را که قرار بود امروز در شهر جده برگزار کنند لغو کردند. این وزرا در نظر داشتند درباره بحران سوریه و گزینش فرد به حیث نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه بحث کنند. معاون منشی اتحادیه عرب احمد بن حلی به خبرنگاران در قاهره گفت که این جلسه برای یک زمان دیگر به تعویق افتاده. او از ارائه جزئیات درباره علت به تعویق افتادن این جلسه خودداری کرد. سه افسر پلیس امروز در نتیجه چند حمله بمی در بیرون شهر بغداد کشته شدند. این سه تن حوالی ساعت 10 پیش از چاشت در شهرک جرف‌الصخره کشته شدند. زمانی که گروه دیگر برای کمک به محل رسید، بم دومی انفجار کرد و سه تن دیگر را به شمول قماندان پلیس این شهرک محمد الحمدانی زخمی ساخت. امروز آخرین روز مسابقات المپیک امسال در لندن است. مراسم اختتامیه مسابقات المپیک امشب ساعت 9 به وقت گرینویچ برگزار خواهد شد و در این مراسم بیش از 4100 تن نمایش اجرا خواهند کرد. در جریان مراسم اختتامیه قرار است مسئولیت برگزاری مسابقات المپیک سال 2016 در ریو د جنرو به مقامات برزیلی سپرده شود. ژاک راگ رئیس کمیته جهانی المپیک امروز در یک کنفرانس خبری گفت:
London promised athletes games and that's exactly what we got.
لندن تعهد کرده بود که المپیک ورزشکاران را برگزار خواهد کرد. این دقیقاً چیزی است که ما اینجا دریافتیم. دهکده عالی ورزشگاه‌های زیبا، 44 ریکارد جهانی و 117 ریکارد المپیک در بازی‌های لندن شکستند و می‌خواهم بگویم که در این مسابقات تعداد زیادی از ورزشکاران تاریخ را دوباره نویسی کردند. پایان سرویس خبری این مجله خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. مشران و جرگه افغانستان از نامگذاری یک سرک در شهر مزار شریف به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی به شدت انتقاد کرد، در حالی که وزارت خارجه افغانستان از توقف حملات راکتی از سوی پاکستان بر کنر خبر می دهد. گزارش ها از ادامه این حملات خبر دادند. خبرنگار رادیو آزادی در کنر چنین می گوید:
شب گذشته 65 راکت آمده بالای ولسوالی دانگام و آلی تقریبا ساعت 3 ظهر ما امرای منصفیده قوم در ولسوالی دانگام و ناری گفت زدیم. اونا گفتن که بالای ولسوالی ناری تا بال هم راکت های پاکستان جریان داره و صبح تا این ساعت تقریبا 33 راکت آمده.
تفصیل این موضوع را در برنامه دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان امروز نشان امان الله خان را به وزرای سابق دفاع و داخلی کشور اعطا کرد. نظر مردم را در این باره برایتان نشر میکنیم. در حالی که کنگرس امریکا از حکومت این کشور خواستار شده که شامل ساختن شبکه حقانی در لیست سازمان‌های دهشت افغان خارجی را بررسی کند، وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور آماده است طبق شروط پروسه صلح با همه گروه‌های مخالف با گفتگو بپردازد. گزارش‌های دیگری هم داریم، با ما باشید. مشران و جرگه افغانستان از نامگذاری یک سرک در شهر مزار شریف به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی به شدت انتقاد کرد. شماره از اعضای مشران و جرگه در نشست امروز با ابراز نگرانی از این کار گفتند که این موضوع نفوذ سیاسی ایران در افغانستان را نشان می دهد. بر اساس گزارش ها جاده‌ای که قبلا موسوم به سرک ابو مسلم خراسانی بود، اکنون به دستور والی بلخ به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی نامگذاری شده است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش فریبا واحدی از کابل میشنوید.
اعضای مشران جرگه افغانستان نامگذاری جاده در شهر مزار شریف را به نام دیپلمات های ایرانی غیر قانونی خوانده و خواهان بررسی این موضوع شدند. برخی از اعضای این جرگه در نشست روز یکشنبه از مقام های محلی ولایت بلخ به تغییر نام سرک ابو مسلم خراسانی به نام جاده شهدای دیپلمات های ایرانی سخت انتقاد کردند. آنان همچنان گفتند که این نامگذاری به شکل غیر قانونی توسط مقام های ولایت بلخ صورت گرفته و وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در این مورد آگاهی ندارد. همچنان سناتوران این مسئله را یک نوع نفوذ سیاسی ایران در افغانستان می دانند. خالق داد بلاغی و داود اساس، دو تن از سناتوران،
این
کار به صورت غیر قانونی در مزار شریف یا توسط شاروال یا والی ولایت بلخ با مشوره شورای ولایتی کار صورت گرفته، تا هنوز ما در این سطح تعاملات فرهنگی و تبادلات فرهنگی افغانستان با ایران یا ایران با افغانستان هیچ گاهی که این معاملات صورت نگرفته و ما این یک نوع نفوذ سیاسی میدانم.
یک نجاده منزه که رازه بنام یک چند دیپلمات های شما نمیدیم جسفه ایران که در وقت بود بنام یعظم میشه و هر وقت ما نگیم که قواندی ها مورات افغانستان دست میزه به یک نمونه شیمنی هست.
این سرک در حال بجاده دیپلمات های ایران مسمى می شود که حدود 14 سال قبل 9 دیپلمات ایرانی از سوی طالبان در آن شهر به قتل رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف می گوید که این جاده که قبلا به نام جاده ابو مسلم خراسانی مسمى بود، اکنون به دستور والی این ولایت به نام جاده شهدای دیپلمات های ایرانی نامگذاری شده است. در همین حال رئیس مشران جرگه افغانستان به اعضای این جرگه وظیفه سپرد تا در مورد نامگذاری این سرک بررسی نمایند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در مورد گفت:
کمیسیون تحت تعلیم و فرهنگی که شما عضو اموشی کمیسیون هستید، شما که بحث پرسان کنین بعدن از نتیجه مجلس خبر کنین، ان شاء الله مشترک تصمیم بگیریم که در نهایت نتیجه چی شده و بعد چی بکنیم.
در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که این جاده بعد دستور عطا محمد نور ولی این ولایت به نام دیپلمات های ایرانی نامگذاری شده است. سالی محمد خلیق رئیس این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از منظوری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان لوحه این جاده نصب خواهد شد. خواستیم موضع نامگذاری سرک در مزار شریف را با مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز در میان بگذاریم، اما آنان در مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت بلخ در حال خواهان نامگذاری جاده در این ولایت به نام دیپلمات های ایرانی شدند که به اساس گزارش ها بارها برخی از مقامات افغان در زمینه همکاری با کشورهای همسایه ایران و پاکستان متهم شدند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که مشران جرگه افغانستان از نامگذاری یک سرک در شهر مزار شریف به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی به شدت انتقاد کرده است. در این موضوع و در این باره نظر چند تن از باشندگان شهر مزار شریف را هم میشنویم.
والا بیادر چی بگویم دیگه، از اینکه همه شاهد هستیم همه روزه در کشور ایران حتی نان برای افغان ها فروشش ممنوع میشه، افغان ها متکوب میشه، افغان ها تحقیر و توقیم میشه، بان هم میبینیم مقامات برای افغان که در کم از این موضوعات داره یک کار بسیار بزرگ را به نفع ایرانی ها در مزار شریف انجام میده و یک از جاده های ولایت بلخ و یک قسمت از خاک افغانستان را به نام ایرانی ها نامگذاری.
یک بار یک بکشویی است که وقتی را گاه گاهی در دل مردم میندازه میشد که این جاده ها را به نام اشخاصی که در صفحه تاریخ کارنامه های بسیار عالی داشتن نامگذاری میکرد. چرا؟ نسل بعدی که در راه است و داره مقدمات از خوبی ها را میاموزن در مکاتب مدارس، اونا باید با عقده های گذشته دیگه بزرگ نشن.
خودش میتونه یک نوع فرهنگ سپیزی باشه، به خاطر که ما در داخل افغانستان قهرمان های زیادی داریم، شخصیت های بسیار بزرگ و دانشمند گذشته در تاریخ این خطه که باید به نام های از اونا جاده ها و کوچه ها نامگذاری شود تا دیپلمات های خارجی، و این میتونه یک جفا بر حق مردم و وطن باشه.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در حالی که وزارت خارجه افغانستان امروز از توقف حملات راکتی بر ولایت کنر از سوی پاکستان خبر داد، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید که این حملات امروز هم ادامه داشت. همکارم احمد جعفر احمدی با روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر مصاحبه ای دارد که با هم بشنویم.
بله، امروز ما امرای والی صبح گپ زدیم، اونا گفتن که شب گذشته 65 راکت آمده بالای ولسوالی دانگام و آلی تقریبا ساعت 3 ظهر ما امرای منصفیده قوم در ولسوالی دانگام و ناری گپ زدیم، اونا گفتن که بالای ولسوالی ناری تابال هم راکت های پاکستان جریان داره و صبح تا این ساعت تقریبا 33 راکت آمده و همچنان بالای ولسوالی دانگام 25 راکت آمده. اونا میگه که ما نمیفهمیم که پیش از این وزارت داخله دعوا کرده بود که مرمی یا راکت های پاکستان بند شده و بالای ما فیر می شدن. و آلی وزارت خارجه ادامه کنه که راکت ها از چند روز به این سو بند است ولی امروز هم دوام داره. ما نمی فهم که اینا این معلومات از کدام جای می گیره و از کدام جای پیدا می کنن.
آقای انوری، آیا در نتیجه پرتاب این راکت ها در جریان 24 ساعت گذشته به مردم تلفات وارد شده؟
نه، تا بالی دامی صبح که ما امرای والی گفت زدیم اونا گفتن که در 65 راکت که شب گذشته آمده برای کسی آسیب نرسیده و همچنان ما که امروز امرای موی سفیده ناری و دانگام گفت زدیم اونا گفتن که تا بالی برای اینا راپور نرسیده که برای مردم کدام تلفات رسیده خیر.
آقای انوری، میشه تصویر مختصر ارائه بکنی از وضعیت فعلی دمی مناطق که طور مسلسل هدف عملات راکتی پاکستان قرار میگیره؟
بالای کدام جایی که مرمی یا راکت ها پرتاب میشه و از اینجا بسیار خانه ها کوچ کرده و به مناطق دیگه آمده و اونجا که هستن مکاتب بند هستن و سهولت های سیدی نیستن، با همین خاطر که از اونجا مردم کوچ کرده و به دیگه جای آمده.
اطلاع داری که در مجموع از همی ولسوالی هایی که پیشتر نام گرفتی چه تعداد از خانواده ها کوچ کردن و رفتن به جاهای دیگه؟
ما که از ولسوالی های دانگام و ناری خبر داریم تقریبا 1000 خانه بسیار چی شده زیاد کوچ کرده به دیگه جای رفتن و دیگه در بالای ولسوالی شیگل و سرکانی و خاص کنری که زیاد مرمین آمده است این سال، پار سال بودن اونا هجرت کرده بودن. باز وقتی که چی شد راکت ها بند شد باز با خانه های خود رفتن، ولی این سال که هستن ولسوالی های ولسوالی دانگام و ناری بسیار تحت فشار هستن، بسیار مرمی می آید و تقریبا 1000 خانه زیاد به خانه شدن.
روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر بود که راجع به وضعیت امنیتی این ولایت معلومات داد. ساعت 6:47 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، دقایق پیش اذان شام در کابل اعلان کردند، وقت نماز شام شد و وقت افطار. افطار خوبی براتون می‌خوایم. میایم به مطلب دیگری برنامه. رئیس جمهور افغانستان با دادن مدال‌های قاضی امان الله خان به وزیر سابق دفاع و سرپرست وزارت داخله این کشور از خدمات آنان تمجید کرد. حامد کرزی در مراسمی که به همین مناسبت روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی در سالهای اخیر در راستای تامین امنیت و ساختار نهادهای امنیتی افغانستان تلاش‌های زیادی را به خرج داده‌اند. وزیران پیشین دفاع و داخله افغانستان هفته گذشته به دلیل سکوت در برابر پرتاب راکت از خاک پاکستان و عدم توجه لازم به بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. بله، بیایید از مردم بشنویم که در این باره که به آنها مدال قاضی امان الله خان داده شده چی میگویند.
نام من محمد اکرام است. نو چیزی که تانستن بیده 12 سال نه وزیر داخله تانست. کل شهر سنگ چندن یا این مدال به اون میداد. این مدال به ما نمیداد که کار میکرده اینجا. یا خب کار نکرده. نه وزیر داخله کار کرده نه وزیر دفاع کار کرده.
نام معادل از مکران سش با شما هم صحبت شدیم. بله، درباره وزیر داخله و وزیر دفاع باید از بگویم یخو واقعا خدمت کردن برای افغانستان، برای مردم افغانستان اهمیت نسبتا آوردن، لیکن به خاطر همی که راکتایی که پاکستان به سر کنر قسمتای خاک افغانستان فایر میکردن، یک دفعه نه به صدا بار مردم کنر صدای خود بلند کردن که باید از دولت علی کار پاکستان اقدام کنه. با وزارت داخله و دفاع به این باره تصمیم نگرفتن و بی‌کفایت بودن و به نظر شخصی ما خواهی مستحق مدال نبودن. به خاطر از این که از حال دل مردم غریب بیچاره خود افغانستان که با خبر نباشن از چی رو یارو مدال بده.
اسم من نصیر احمد، از باشندگان کابل هستم. در باره مدال امان الله قاضی که برای وزیر دفاع و وزیر داخله داده شده، برای مردم معلوم هستن که امی مدال که برای ازی اردو داده شدن، اما حق اولیت ازی نبود. چه وقت رحیم وردک وزیر دفاع بود یا بسم الله خان محمدی وزیر داخله بود، اما حق خدمت نکردن که مردم کدام توقع داشتن. مدال است، مدال رئیس جمهور برای ازی داده و مردم حق اولیت برای ازی نمیتن.
نام ما سید نثار است. مسئله استم در پانتون کابل. قسمی که ما خودت هم شاهد هستیم در چند روز اخیر که یا با استهزار در آورده شدن و یا نتونستن که نمو قناعت ملت ما را به دست بیارن. نمیتونیم که را مدال امان الله خان برشان اهدا کنن.
نامتان چی است؟
نام من معلوم آقا شیرین. نه غیر ناجایز است. این قاضی امان الله خان ارزش ندارم. همی اردو وزیر دفاع و داخله. به نظر من در 10 سال یا کدام کاری نکردم، خدمت نکردم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به شمول شبکه حقانی با تمام گروه های مخالف مسلح افغانی مذاکره صورت میگیرد، اما سخنگوی این وزارت تاکید میکند که این مذاکرات با افرادی صورت میگیرند که شرایط روند صلح حکومت افغانستان را بپذیرند. این در حال است که به تازگی کانگرس امریکا از حکومت این کشور خواسته تا شبکه حقانی را شامل فهرست گروه های تروریستی بسازد. در عین حال وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست تا به شمول ملا برادر در تمام سران زندانی طالب در آن کشور را آزاد سازد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان درخواست کنگره آمریکا از حکومت این کشور را مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست گروه‌های تروریستی یک مسئله داخلی ایالات متحده می‌داند. سخنگوی این وزارت که بروز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت حکومت افغانستان جهت گفتگو با تمام گروه‌های مخالف مسلح داخلی تلاش می‌کند، اما در عین حال جانان موسازی تاکید کرد که افغانستان بر مبارزه با تروریستان بین‌المللی و کسانی که خواهان بی‌ثباتی و ناامن ساختن این کشورند متحد است.
دولت افغانستان در این زمان یک پروسه جامع صلح اعلان کرده و به تمام مخالفین مسلح دولت، البته مخالفین افغانی مسلح دولت و مردم افغانستان، با در نظر داشت شرایط مشخص پروسه صلح و تحت وصول قبول شده پروسه صلح افغانستان، اونا میتونن که بیاین و از طریق گفتگوهای مستقیم سیاسی با دولت افغانستان به یک رای حل سیاسی برسن، که البته این دعوت دولت افغانستان شامل شبکه حقانی هم میشه.
به اساس گزارش ها در اوایل ماه جاری شمسی کنگره ایالات متحده از حکومت این کشور خواست تا شبکه حقانی را شامل فهرست گروه های تروریستی بسازد. گفته شده کنگره آمریکا قطعنامه ای را نیز تصویب کرده و 30 روز به وزارت خارجه این کشور وقت داده تا در این زمینه اقدام کند، اما برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که حکومت باراک اوباما مایل نیست شبکه حقانی را به عنوان گروه تروریستی اعلام کند، زیرا اعضای حکومت اوباما در تلاش مذاکرات صلح با طالبانند و به باور آنان شبکه حقانی نیز باید شامل این گفتگوها باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان رهایی سران طالب را که در پاکستان زندانی‌اند در تقویت تلاش‌های صلح مؤثر می‌خواند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت از پاکستان خواست تا در این عرصه همکاری کند.
در افغانستان دولت به تکرار باندې څو کراته د پاکستاني چارواکونه نه واجد ملابره در بلکې د ټول
دولت افغانستان چندین بار به تکرار از مقام های پاکستانی خواهان رهایی نه تنها ملا برادر بلکه تمام سران طالب که در پاکستان زندانیان شده است. تا کنون متاسفانه ما شاهد کدام اقدام پاکستان در این زمینه نبودیم، اما پس از این ما امیدواریم قسمی که آنها در اظهارات رسمیشان نیز گفتند با ما همکاری عملی کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور آماده است طبق شروط پروسه صلح با همه گروه های مخالف به گفتگو بپردازد. این در حال است که کنگره آمریکا از حکومت این کشور خواستار شده که شامل ساختن شبکه حقانی در لیست سازمان های دهشت افغان خارجی را در یک ماه بررسی کند. اما احتمال این که شبکه حقانی ظرف 30 روز آینده یک سازمان تروریستی قلمداد شود چقدر متصور است؟ مصطفی صدیقی همین سؤال را در مصاحبه تلفنی با جنرال عتیق الله امرخیل متخصص مسائل نظامی مطرح کرده است.
اگر موضوع سرزی باشه که اینا در پشت پرده با شبکه حقانی در تماس باشن و در گفتگو باشن، در اون صورت باز ضرورت نیست که اون را به نام شبکه تروریستی یا در لیستی سیاه شامل بکنه، و اگر به نتیجه نرسن باروزی باز البته پیشنهاد به این میشه که ویره به لیستی سیاه شبکه تروریستی شامل کنه. ما فکر میکنیم که اول این موضوع باشه.
شما در جریان هستین که در اوایل ماه جاری شمسی کنگره ایالات متحده آمریکا از حکومت کشور خواست تا شبکه حقانی را شامل فهرست گروه های تروریستی بسازه. از طرف دیگر موضوع مهمی که اینجا مطرح میشه است که وزارت خارجه افغانستان میگه به شمول شبکه حقانی با تمام گروه های مخالف مسلح افغانی مذاکره صورت میگیره در تلاش های صلح. این دوتا با همدیگر به نظر شما یک نوع تناقض ندارن؟
ببینین امنیت موضوع بسیار از روز اول همینطور بین دولت افغانستان و دولت امریکا یک موضوع مساعی مشترکه وجود نداره. همیشه به این شکل بوده. اگر اینا مساعی مشترکه می داشتن و اعتماد بالایی که دیگر می داشتن، ما فکر میکنیم که تبادل چنین معلومات ها به نفع هر دو کشور بوده. ولی به تأسف بگویم که در بعضی جا هر کدامشان به شکل مستقل عمل میکنه که این شکل مستقلش تناقضهای را به وجود میاره که شک و تردیدها را به وجود میاره.
و حالا اگر برگردیم باز به موضوعی که امروز وزارت خارجه افغانستان مطرح کرد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که به شمول شبکه حقانی با تمام گروه های مخالف مسلح افغانی مذاکره صورت میگیره. حالا اگر فرضی صحبت بکنیم که اگر 30 روز بعد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بیاید و بگوید که واقعا شبکه حقانی یک شبکه تروریستی یا یک سازمان تروریستی است، در کل این چقدر روی تلاش های صلح حکومت افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
ایالات متحده آمریکا با طالبان در مذاکره بود یا طالب ها یک پیشنهاد داشت راجی و اسیران که در گوانتانامو هست که اینا چیشن، ولی زمانی که امریکا او را رد کرد این بلکل این وقت به بنبست کشیده شد. اینا لی هم اگر امریکا این شبکه را شامل لیست سیاه خود بسازه، به اون صورت ذکراتی که دولت افغانستان میکنه یا امریکا میکنه بازی ارزش میشه.
جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی بود که راجع به احتمال شامل ساختن شبکه حقانی در لیست گروه‌های تروریستی ابراز نظر کرد. رسانه‌های هرات کمپاین را در هفته اخیر ماه مبارک رمضان به نام هفته سخاوت آغاز کردند تا کمک‌هایی را برای خانواده‌های نیازمند هرات جمع‌آوری کنند. مسئولان برگزاری این کمپاین در 4 منطقه مزدحم شهر هرات خیمه‌های برپا کردند تا مردم کمک‌هایشان را از این طریق به نیازمندان برسانند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
چند روزی است که رسانه‌های محلی در هرات اعلانات را به نشر می‌رسانند که جامعه خبرنگاری کمپاین را برای کمک به نیازمندان در شهر هرات آغاز می‌کند. این اعلانات نشان دهنده آن است که این طیف از جامعه تنها به بازتاب اخبار و گزارشات به مردم بسنده نکرده، بلکه وظیفه خود دانسته است تا در کارهای خیریه نیز سهیم باشند. تبلیغات گسترده رسانه‌های محلی هرات دقیقاً بیشتر تاجران و سرمایه‌گذاران را مخاطب قرار داده تا این گروه از مردم در ماه مبارک رمضان توجه خاص را برای خانواده‌های مستضعف داشته باشند. گرچه بیشتر این گونه اعلانات از سوی مسئولان رسانه‌ها به هدف اطلاع دهی به سرمایه‌داران بوده، ولی افراد نیازمند نیز از این حرکت اطلاع پیدا کردند. مردی که در زیر سایه یکی از درختان پارک گل‌ها با لباس‌های نسبتاً فرسوده به خواب رفته است، انتظار دارد تا رسیدن اذان شام لقمه نان را برای فرزندان خود پیدا کند. او حالا لحظه شماری می کند تا 28 ماه رمضان، موعدی که رسانه ها اعلام کردند تا کمک های را که به دست می آورند به نیازمندان توزیع کنند. ولی این مرد تا کنون نمی داند که وی و همقطارانش می توانند از این کمک ها بهره ببرند. ولی محمد حدید یک تن از مسئولان کمپاین خیریه هفته سخاوت در هرات می گوید افراد و گروه هایی که مستحق کمک در ماه رمضانند از سوی هیئت این کمپاین شناسایی شدند.
کسایی که میخوایم کمک بکنیم در چند کاتگوری اونا رو تقسیم بندی کردیم. یکی ایتام هست، خانواده های شهدا و معلولین هستند، زندانیان فقیر و بی‌بضاعت که در زندان های در مبس زنانه و مردانه هستند، و هم اگر مبالغ جمع‌آوری شده قابل توجه باشه، تصمیم داریم که چند تا از معتادینی را که به هر حال خودشون تمایل داشته باشن احتیاجشون رو ترک بکنن به یکی از مراکز درمانی معرفی میکنیم.
این حرکت تنها از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفته، بلکه شماری از نهادهای دولتی از جمله دکتر داوودشا صبا والی هرات به خبرنگاران وعده همکاری داده است. آقای صبا این کمپاین را افتتاح کرد و به خبرنگاران گفت:
طوری که قبلا خبرنگاران یا جامعه خبرنگاران در ولایت هرات حرکت‌های مدنی بسیار پسندیده را در ولایت هرات به نمایش گذاشتند، من فکر می‌کنم این حرکت هم در این شب و روزایی که عید است و تعداد زیادی از هموطنان ما همشهریای ما توانمندی تجلیل از عید ندارند، مشکلات اقتصادی دارند، من فکر می‌کنم این یکی از زیباترین حرکت‌هایی بود که انجام شده و واقعا قابل قدر است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش کمپاین هفته سخاوت در هرات میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی از خدمت مرخص میشویم، ولی ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامکار باشید.